آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همکارانم یک جا برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. و روز پنجشنبه هفته مسکو میزبان نشست سه جانبه با سطح نمایندگان ویژه سه کشور ایالات متحده، روسیه و چین خواهد بود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. اتحادیه اروپا قبل از انتخابات پارلمانی در ماه می از برخورد جدی شرکت های فیسبوک، گوگل و توییتر در برابر معلومات نادرست در آن صفحات ستایش کرده، خواهان کارهای بیشتر آنان در مسدود کردن صفحات جلی شده است. بر اساس یک دستورالعمل اتحادیه اروپایی، این سه شرکت معمولاً از تلاش های خود برای جلوگیری از دخالت در انتخابات به اتحادیه اروپایی گزارش می دهند. شرکت فیسبوک به خاطر وسیله قرار گرفتن برای مداخلات خارجی ها در انتخابات با انتقادات شدید مواجه بوده است. گزارش روز سه‌شنبه حاکی از آن است که فیسبوک، گوگل و توییتر پالیسی های اعلانات خود را محدودتر ساخته و اعلانات را به ویژه که در مورد انتخابات باشد از نزدیک نظارت می کند. میلیون ها نفر در سرتاسر 28 کشور اروپایی در روزهای 23 تا 26 ماه می در انتخابات پارلمانی اروپا شرکت خواهند کرد. مصر امروز شنبه میزبان نشست رهبران کشورهای آفریقایی برای بررسی تنش‌ها در سودان بود. این نشست در حالی دایر می شود که سازمان دهندگان اعتراضات در سودان گفتند که مظاهرات بیشتری را روز سه‌شنبه در خرطوم پایتخت سودان انجام می دهند. اردوی سودان از اعتراض کنندگان خواسته است جاده ها را ترک و موانع روی سرک ها را بردارند، اما مظاهره کنندگان به آن خواست توجه نکردند. اردوی سودان تعهد کرده که قدرت را به مردم باز میگرداند، ولی معترضین نگرانند که اردوی سودان که هنوز توسط افرادی که البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان به کار گمارده بود اداره می شود، قدرت را رها نکند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات چندگانه را در کلیساها، هتل‌های مجلل و سایر اماکن سریلانکا به عهده گرفت که در آن کم از کم 321 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
گروه داعش روز سه‌شنبه در شبکه خبری اعماق بدون اینکه شواهد موثقی ارائه کند ادعا کرد که حملات در سریلانکا توسط تندروان آن گروه صورت گرفته است. اما مقام های سریلانکا یک گروه تندرو اسلامگرای محلی را مسئول حملات مرگبار روز یکشنبه عنوان کرده اند. در همین حال وزیر دفاع سریلانکا می گوید که حملات روز یکشنبه در انتقام به حملات مساجد در کریست چرچ نیوزیلند انجام شده است. روفان ویجی واردن روز سه‌شنبه به اعضای پارلمان کشورش گفت که این حملات در انتقام به گلوله‌باری های مساجد شهر کریست چرچ نیوزیلند انجام شده است، اما هیچ گونه شواهد و توضیحات ارائه نکرد که این معلومات را از کجا به دست آورده است. مقام های امنیتی سریلانکا تدابیر امنیتی را پس از حمله روز یکشنبه شدیدتر ساخته و به اردو صلاحیت دادند تا افراد مظنون را بازداشت کنند.
قصر برمنگهام در لندن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا طی روزهای سوم تا پنجم جون به بریتانیا سفر خواهند کرد. در این اطلاعیه گفته شده که جزئیات بیشتر این سفر در آینده اعلام خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده است که این سفر فرصتی است برای دو کشور تا روابطشان را در زمینه‌های مختلف مستحکم‌تر سازند. قرار است آقای ترامپ در این سفر با ملکه الیزابت و تریسا می صدر اعظم بریتانیا دیدار کند. همزمان با این قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا و همسرش روز 6 جون به فرانسه خواهند رفت و رؤسای جمهور دو کشور با هم ملاقات خواهند کرد. جزئیات ملاقات دو رهبر تا هنوز به سمع خبرنگاران نرسیده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دومین نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان قرار است روز پنجشنبه 25 اپریل در سطح نمایندگان ویژه این کشورها در مسکو برگزار شود. در اعلامیه سفارت روسیه در کابل آمده است که در این نشست در مورد اوضاع افغانستان، مذاکرات هیئت ایالات متحده با طالبان در دوحه و همچنان دورنمای آغاز پروسه آشتی ملی در افغانستان به بحث گرفته می‌شود. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان به نمایندگی از آمریکا و زمیر کابلوف به نمایندگی از روسیه در این نشست شرکت کنند. بر اساس این اعلامیه نشست سه جانبه مسکو جهت راه اندازی پروسه صلح در افغانستان برگزار می شود و نقش کمک کننده را ایفا می نماید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در سال 1397 خورشیدی 3032 نفر در جریان درگیری ها کشته و نزدیک به 8200 تن دیگر مجروح شدند. سیما سمر رئیس این کمیسیون هنگام نشر گزارش سالانه در مورد تلفات غیر نظامیان گفت آمار کشته شدگان در مقایسه با سال 1396 خورشیدی 6% کاهش یافته، اما برعکس رقم زخمیان 32.5% افزایش یافته است. کمیسیون حقوق بشر 53% طالبان، 12.5% داعش و 11.5% نیروهای طرفدار دولت به شمول خارجیان را در قبال تلفات ملکی مسئول دانسته است. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزیر نفت ایران گفته است که امریکا با سیاسی کردن مسئله نفت و استفاده از آن به عنوان اسلحه در برابر ایران مرتکب اشتباه بزرگ شده است. بیژن زنگنه گفت که خواست امریکا برای پایین آوردن صادرات نفت ایران به صفر هرگز برآورده نخواهد شد. یک روز پس از لغو مافیات خریداری نفت از ایران، قیمت نفت در بازارها به بالاترین نرخ خود از ماه نوامبر سال گذشته بدین سو رسیده است. در واکنش به تصمیم امریکا، قانونگذاران ایران روز سه‌شنبه لایحه های را با اکثریت آرا تصویب کردند که تمام نیروهای نظامی امریکا را تروریست قلمداد می کند. این لایحه یک قدم فراتر از لایحه هفته گذشته پنداشته می شود که در آن تنها نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه را تروریست خوانده بود. براین هوک نماینده ویژه امریکا در امور ایران می گوید هدف فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی ایران بازگرداندن تهران به میز مذاکره می باشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
براین هوک دوشنبه شب گفت که واشنگتن آماده است در صورت تمایل ایران برای مذاکره آن را در قالب یک پیمان جدید به تصویب کنگرس آمریکا برساند. آقای هوک گفت که هدف از لغو معافیت خرید نفت از ایران کاهش عواید تهران است. عوایدی که به گفته او برای تأمین مالی سیاست‌های خارجی آن کشور در جنگ‌های نیابتی در منطقه استفاده می‌شود. علاوه بر آن نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته است که هدف دیگر اقدام واشنگتن جلوگیری از توسعه برنامه میزایل تهران در منطقه می باشد. این دیپلمات ارشد آمریکایی تاکید کرد که ماه‌های گذشته واشنگتن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران را کاهش داده و اکنون تصمیم ایران است که شبیه یک کشور عادی رفتار می‌کند یا به اقدامات خود ادامه داده و شاهد سقوط اقتصادش می باشد.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. هندی ها امروز سه‌شنبه در دور سوم انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می‌دهند. حزب بھارتیا جنتا به رهبری نرندرا مودی صدر زمان کشور با انتقادات شدید احزاب مخالف خود مواجه است. رأی‌گیری دور سوم برای 117 کرسی پارلمان در 13 ایالت و 2 منطقه صورت می‌گیرد. انتخابات پارلمانی هند به دلیل نفوس آن کشور در 7 دور انجام می‌شود و انتظار می‌رود به تاریخ 19 ماه می خاتمه یابد. از سوی دیگر رای گیری برای کرسی شهر اناتنگ در جنوب کشمیر با اعتراض همراه بوده است. جدایی طلبان مسلمان در این منطقه انتخابات را تحریم کرده و انجام انتخابات را تحت کنترل اردوی هند غیر مشروع خواندند. و خبر آخر این که هینز کریستیان شتراخه معاون صدر اعظم اتریش گفته است یک عضو حزب وی به خاطر این که در قالب شعر پناهجویان را به موش‌ها تشبیه کرده است از مقام کنونی و عضویت حزب آزادی استعفا خواهد کرد. کریستیان شلخر، معاون شاروالی براناو ام این، در این شعر خود زیر عنوان موش شهر هشدار داده که ورود پناهجویان به اتریش سبب خلط شدن فرهنگ بومی آن کشور خواهد شد. شهر براناو زادگاه آدولف هیتلر، رهبر نازی‌های آلمان است. چاپ این شعر، آن هم در نشریه حزبیه که مخالف مهاجرت به اتریش است، منجر به انتقادات گسترده مخالفان سیاسی دولت و مایه خشم سبستیان کورز صدر اعظم اتریش شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش‌ها. روز پنجشنبه هفته مسکو میزبان نشست سه جانبه به سطح نمایندگان ویژه سه کشور ایالات متحده، روسیه و چین است. سفارت روسیه در کابل با نشر اعلامیه این خبر را تشریح کردند. این خبر در حال به نشر رسید که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان، هفتمین سفر خود به افغانستان، بریتانیا، هند، پاکستان، قطر و روسیه آغاز کرده. شرح بیشتر از جلال میرزاد.
در اعلامیه سفارت روسیه در کابل همچنان آمده که در این نشست درباره اوضاع افغانستان، گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با طالبان و قطر و نیز دورنمای آشتی ملی در افغانستان گفتگو خواهد شد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، نیز سفرش را به هدف به دست آوردن پشتیبانی جهان به شمار از کشورها آغاز کرده است.
موږ د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوو کوم چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ترسره کیږي. د ډاکټر صاحب خلیلزاد وروستي سفر ته موږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. په همدې موخه باندې هر هغه هڅه چې کیږي، هر هغه تلاش چې کیږي، موږ به هرکلی کوو.
در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده که سفر خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان، 20 روز را در بر خواهد گرفت. این اعلامیه همچنان می‌افزاید که نماینده ویژه این کشور در قطر تلاش خواهد کرد تا طالبان را به گفتگوهای بین الافغانی تشویق کند.
من فکر میکنم که مسئله مهمی که هست موضوع خروج است و اگر خروج نیروها بالاخره زمانش و جدول زمان بندیش مشخص شود، در اون صورت یک قدم بزرگ به طرف مذاکرات با حکومت افغانستان هم برداشته خواهد شد.
این هفتمین سفر نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در منطقه است.
هنوز ما در اقدامات یه مذاکرات فعلی، مذاکرات برای مذاکره اصلی است که امیدوار هستم این مذاکرات خوب پیش بره و مردم افغانستان شریک این قضایا باشه و خود مردم افغانستان در رابطه با صلح تصمیم بگیره.
همزمان با آغاز سفر آقای خلیلزاد، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز تاسف از تعویق نشست بین الافغانی قطر از همه طرف‌های دخیل در افغانستان خواست تا به تفاهم رسیده و این روند را سرعت بخشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مجمع جلوگیری و حل منازعه، یک نهاد پژوهشی مستقر در واشنگتن، امروز میزبان یک بحث روی روند صلح در افغانستان بود. در این نشست کارشناسان سیاسی و حل منازعه روی چگونگی تطبیق تجارب و روش‌های حل منازعه در قضیه افغانستان بحث کردند. همکار ما سحر عظیمی که در این نشست حضور داشت، لحظات پیش به شکل مستقیم گزارش را تقدیم کرد که حال با هم می‌شنویم.
سلام به شما آقای آصفی و همچنین شنوندگان گرامی. امروز در واشنگتن در دفتر سرچ فور کامن گراوند برنامه به خاطر تجدید نظر در ساختار صلح در افغانستان با اعمال بهترین شیوه ها برای برآورده شدن صلح در افغانستان برگزار شد که در این نشست کسایی که در این پنل اشتراک کرده بودند، خانم نیلوفر سخی، خانمی که در بخش حل منازعات بین الملل دکترای خود از دانشگاه جورج میسن گرفته، آقای بهرام شاهی، یک دانشجوی اسکالر در شهر واشنگتن و همچنین کارمند جوامع مدنی، همچنین آقای جانی والش، یکی از دیپلمات‌های آمریکا در افغانستان در دوره آقای اوباما و دیپلمات برحال در افغانستان، و کلن اینا تحت مجموعه‌ای که بخواین در قسمت پروسه صلح در افغانستان راه حل‌های بهتری را پیشنهاد بدن گفتگو داشتن که گفتگوهایشان در روی مبحث نبود حضور زنان در این گفتگوها، نبود راه حل برای رابطه داشتن با اقلیت‌ها و در کل جامعه مدنی و آزادی‌های فردی که در افغانستان برای هر فرد تا فعلا تضمین شده و فعلا بودنش در سوال رفته.
بله، آیا در این بحث گردانندگان روی روند صلح که در حال حاضر از طرف نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آقای خلیلزاد برای افتاده و در قرار است که در قطر و یا در کشورهای دیگر روی مسئله صحبت بکنند، هم تذکر دادن؟
آقای یوسفی، بیشتر تمرکز این نشست بیشتر روی نحوه اجرای این نشست و کلن در مورد تمام زمینه‌های پروسه صلح صحبت شد و گزار داشتن به اینکه در چه قسمت های پروسه صلح دچار نقص است، که قسمت اولش این هست که آتش بس باید در قبل از آغاز مذاکرات صلح در هر نشست صلح در نظر گرفته شود، که از روی نمونه از شهر از کشور کولومبیا، از کشور از شهر از قسمت سودان غربی و همچنین از ایرلند شمالی در این نشست صحبت شد، و در قسمت دوم در مرحله تقسیم قدرت هست که باید با گروه های مخالف در قسمتی از برنامه تقسیم قدرت صورت بگیره، و سوم هم ای که یک کشور به عنوان کشور واسطه سوم در افغانستان باقی بماند تا از بودن و ادامه یافتن این صلح تضمین حاصل کنند، که در مورد افغانستان هر سه گزینه تا کنون به اجرا نرسیده و این سبب شده تا پروسه دچار مشکل شود. در قسمت دیگر هم از نبود حضور زنان و مقایسهش با کشورهایی که در گذشته شامل این پروسه بودن هم صحبت شده، که آمار نشان میده که 64% حضور کمتره زنان در پروسه صلح باعث میشه که یک فراورده بسیار متزلزل داشته باشن و صلح بیشتر از 5 سال دوام نکنه، و اگر به شکل واقع اساسیش حضور زنان در حتی در حد 35% در این نشست ها شامل بکنن، حتی میتونه این صلح به صلح 15 سانه هم برسد.
تشکر خانم عزیزی. صرف میخواستم بپرسم در آخر که بالاخره چی تصمیمی گرفته شد و چی راه کرده و پیشنهادهایی را اینا ارائه کردن؟
مسئله مهمی که در قسمت اول به او پرداخته شده مسئله ایست که حکومت افغانستان، حکومت و همچنین مردم، جامعه مدنی باید با یک نگاه متحد، با یک برداشت متحد به این پروسه لبیک بگویند و وارد مذاکرات شوند. دوم ای که از طرف طالبان باید پیشنویس به او چیزی که میخواین به صورت واضح با فشار امریکا به حکومت افغانستان داده شود، و در مرحله سوم ای که کشورهای منطقه، کسایی که در منازعات در افغانستان سهم دارند و سبب افزایش و یا گاهی کاهش منازعات میشن، باید به این میز مذاکره کشانده شوند و از آنها یک قرارداد تحریری از آنها گرفته شود، به خاطر ای که تضمین کنند که در روند صلح افغانستان در آینده مداخله نخواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده از واشنگتن روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در سال 1397 خورشیدی 11212 غیر نظامی افغان در جریان منازعات مسلحانه، حملات انتحاری، حملات هوایی و انفجارها کشته و زخمی شدند. با گفته ای کمیسیون میزان تلفات نسبت به سال 1396 خورشیدی 19% افزایش یافته. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش سالانه‌اش را در مورد تلفات غیرنظامیان نشر کرد که 3032 کشته و نزدیک به 8200 زخمی در سال 1397 خورشیدی ثبت شده است. آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که 3239 کشته و 6174 زخمی در سال 1396 خورشیدی ثبت شده بود. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان هنگام نشر گزارش گفت که آمار کشته شدگان در مقایسه با سال 96 خورشیدی 6%، اما برعکس رقم زخمیان 32.5% افزایش یافته است.
68% تلفات ملکی مردا است. 8.32% تلفات ملکی را متاسفانه زنان تشکیل می ده و همچنان 21% اطفال تشکیل می ده. یک میزان فوق‌العاده بالا است و در این رابطه کمیسیون نگران است بسیار زیاد، به خاطر از اینکه این تلفات خودش نشان‌دهنده از این است که منازعه در افغانستان ازدیاد یافته، جنگ بیشتر شده در افغانستان.
این گزارش نشان می‌دهد که رقم تلفات خانم‌ها در سال گذشته خورشیدی 258 کشته و 675 زخمی بوده و نسبت به سال 1396 خورشیدی 16% بیشتر شده است. حملات انتحاری و پیچیده بیشترین تلفات را داشته که بر اساس آمار کمیسیون 27% را تشکیل می‌دهد. بیش از 20% تلفات غیر نظامیان نیز در نتیجه منازعات مسلحانه به میان آمده است. خانم سمر گفت:
حملات راکتی که صورت می‌گیره چی از کشور همسایه چی هم در جریان منازعه از طرفین منازعه صورت می‌گیره 19.19% تلفات تشکیل می‌دهد که 2152 نفر متضرر ساخته. ماین‌های کنار جاده 16.35% تلفات تشکیل می‌دهد که 1856 نفر در بر می‌گیره. حملات هوایی 8.5% که 954 نفر است.
کمیسیون حقوق بشر 53% طالبان، 12.5% داعش و 11.5% نیروهای طرفدار دولت به شمار خارجیان را در قبال تلفات غیر نظامیان مسئول دانسته است. اما در گزارش گفته شده است که عاملان 22% تلفات دیگر نزد کمیسیون روشن نیست. وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای امنیتی افغان در خصوص مسئولیت غیر نظامیان در جریان نبردها توجه کرده است. قیس منگل سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی یکی از اجزای مهم پلان عملیاتی نظامیان افغان در جریان سال روان است.
ما یک پالیسی داریم که هیچ تلفات ملکی باید در عملیات‌های ماربوی بار نبیاید. اگر همچو حادثات رخ می‌دهد، تیم بررسی داریم به ساحه میرسن، بررسی میکنن، عاملینش مطابق و نمو قوانین مجازات میشه. و در مورد به تلفات ملکی برای شما میتوان گفت که همه عملیات هایی که ما اجرا میکنیم چرا سریع پیش نمیره؟ به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کوشش از زمینه به خرج میدن که از تلفات ملکی و از تخریب اسکانشان جلوگیری به عمل بیاید.
کمیسیون با نگرانی از جوانب دخیل در منازعات مسلحانه خواسته است که مسئولیت غیر نظامیان را در نظر بگیرند و قوانین بین المللی بشردوستانه را عملی کنند. همچنین این کمیسیون از دولت خواسته تا ناقضان حقوق بشر را مورد پیگرد قرار دهد و از طالبان درخواست کرده تا از تاکتیک هایی که سبب تلفات غیر نظامیان می شود جدن خودداری کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
از رادیو آشنا صدای امریکا گزارش های از سراسر جهان میشنوین. قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز به بالاترین حد خود در یک سال گذشته رسید. افزایش قیمت در پی تصمیم ایالات متحده مبنی به لغو معافیت کشورهای وارد کننده نفت خام ایران از تعزیرات نفتی ایران صورت گرفته. چین در واکنش به این تصمیم رسماً به سازمان ملل متحد شکایت کرده. وزارت نفت و گاز طبیعی هند هم امروز اعلام کرد که برای جبران توقف واردات نفت خام ایران، یک کشور در نظر دارد تا نفت خام مورد نیاز هند از سایر کشورهای تولید کننده نفت خام تامین کند. یلدا بکتاش در این مورد گزارش می‌دهد.
ایالات متحده دیروز اعلام کرد که معافیت کشورهای وارد کننده نفت خام ایران از تعزیرات نفتی ایران را تمدید نمی کند و از اول مهر سال روان میلادی این کشورها باید خرید نفت خام از ایران را متوقف سازند. در غیر این صورت با تعزیرات ایالات متحده روبرو خواهند شد.
ببینید، با اعلام این تصمیم ما جدی بودن عزم خود را واضح ساختیم. ما تصمیم داریم تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. اینکه تا چه مدت در این حالت خواهد ماند کاملا به رهبران بلند رتبه ایران بستگی دارد. ما تقاضای خود را به خامنه‌ای و دوستانش روشن ساختیم. آزمایشات هسته‌ای و راکت‌های بالستیکی خود را متوقف ساخته و از اقدامات تروریستی و حمایت از دهشت افغانان خودداری کنید و دست از توقیف خودسرانه اتباعی آمریکایی بردارید.
در پای تصمیم ایالات متحده امروز قیمت نفت خام برای سومین روز متوالی افزایش یافت. نفت خام آمریکایی 1.48 دلار در هر بلر افزایش داشت و نفت خام برند هم که قیمت نفت خام بین‌المللی را تعیین می‌کند بیش از 2 دلار در هر بلر افزایش داشت. این اقدام ایالات متحده نه تنها واکنش تند ایران را در بر داشته، بلکه 8 کشور وارد کننده نفت خام ایران را نیز نگران کرده است. چین که بزرگترین وارد کننده نفت خام ایران است و در حدود 6% از واردات نفت آن کشور از نفت خام ایران تامین می شود، امروز رسماً به سازمان ملل شکایت کرده و به آنچه تعزیرات یک طرفه ایالات متحده خوانده اعتراض کرده است. وزارت خارجه چین اعلام کرده که این اقدام ایالات متحده به نوسان در بازار انرژی در شرق میانه و جهان منجر می‌گردد. چین از ایالات متحده خواسته است تا در این خصوص نقش سازنده بازی کند. مقامات ژاپنی نیز گفتند که در حال گفتگو با ایالات متحده و شرکت‌های واردکننده نفت ایران هستند تا جلو تأثیرات منفی لغو معافیت از تعزیرات نفت ایران روی شرکت‌های ژاپنی گرفته شود. از سوی دیگر ترکیه نیز اقدام ایالات متحده را محکوم کرده و از عواقب این تصمیم هشدار داده است. گفته می شود که لغو معافیت تعزیرات نفتی ایران نه تنها روی روابط ایالات متحده با رقبای بین المللی آن کشور از جمله چین و روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه باعث نوسان و هرج و مرج در بازار انرژی جهان نیز خواهد گردید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آن هم آخرین گزارش برنامه خبری. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله های روز یک شنبه را در سریلانکا به عهده گرفته. قبل از این حکومت سریلانکا گفته بود که حمله های دو روز قبل از طرف یک گروه جنگجوی اسلامی و به خاطر انتقام جویی از حمله های مسلحانه ماه گذشته بر مساجد نیوزیلند صورت گرفته بود. آخرین تحولات و یافته های تهاجم های روز یک شنبه را در سریلانکا از سید عزیز الرحمن میشنویم.
گروه دولت اسلامی یا داعش طی یک پیام تویتری که از طریق شبکه منصوب به آن گروه یا اعماق نشر شده، مسئولیت انفجارهای روز یک شنبه در سریلانکا را ادعا کرده است. قبل از این، روان ویجو وردنه وزیر دفاع سریلانکا امروز به پارلمان کشورش گفت که انفجارهای روز یک شنبه در آن کشور به خاطر انتقام جویی از حملات مسلحانه ماه گذشته بر مساجد نیوزیلند صورت گرفته است. در عین حال مقامات پلیس سریلانکا گفتند که طی یک مکتوب به 4 اداره امنیتی آن کشور هشدار داده بودند که یک گروه محلی موسوم به جماعت ملی توحید پلان حملات تروریستی بر کلیساها و ساحات مهم دیگر را دارد. در این مکتوب نام 6 مظنون احتمالی نیز مشخص شده و از ادارات امنیتی خواسته شده بود تا توجه بیشتر به خرج دهند. وزیر دفاع سریلانکا ادارات امنیتی را در جلوگیری از وقوع انفجارهای روز یک شنبه ناکام خواند و گفت حال این واضح شده که واحدهای استخباراتی در مورد این حمله و یک گروه از مردم مسئول با خبر بودند، اما این معلومات تنها در میان چند نفر دست به دست شده بود. بر اساس معلومات وزیر دفاع سریلانکا تعداد کشته شدگان انفجارهای دو روز قبل با 321 نفر و تعداد مجروحین با 500 نفر افزایش یافته است.
در حمله تمام کودکان ما کشته شدند. پسر بزرگ ما در کلیسای سنت انتونیو بود. ما این غم تحمل کرده نمیتونم. کسی که کار کرده باید کشته شود و مورد عفو قرار نگیره. ما با همسر و دخترم به کلیسا رفته بودیم. پس از پایان مراسم مذهبی به بیرون رفتم که ناگهان انفجار شد. دوباره به داخل کلیسا شدم و همسر و دخترم دیدم که در مقابل چشمانم افتاده بودند. نمیدانم چی کنم.
در پی انفجارهای روز یکشنبه، حکومت سریلانکا امروز حالت اضطرار را نیز اعلام کرد.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که امیل از به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.